ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. چهارشنبه 20 آذر ماه پاییزی، همراه رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. از ایران و سایر نقاط جهان خواهیم گفت. ابتدا در تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران کشته شدن تعداد زیادی در جریان اعتراض‌ها در ماهشهر را تایید کرد، اما گفت عده‌ای می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی این انحصارات را بدون اعلام جزئیات بیشتر از جمله تعداد دقیق افراد کشته شده روز سه‌شنبه در مراسمی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران بیان کرد. او با این همه تایید کرد دستگاه‌هایی که باید پیشگیری می‌کردند، مثل شورای امنیت کشور، به گفته او خیلی بد عمل کردند. گزارش‌های شاهدان عینی از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در حوادث شهر ماهشهر و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین برای سرکوب معترضان حکایت می‌کنند. منابع رسمی هنوز از اعلام دقیق تعداد کشته شدن حوادث اخیر، تعداد کشته شدگان حوادث اخیر خودداری می‌کنند. یک روز پس از انتشار گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره هک و انتشار 15 میلیون شماره کارت بانکی شهروندان ایرانی، وزیر ارتباطات ایران از یک حمله بسیار بزرگ و سازمان یافته اینترنتی به زیرساخت‌های دولت الکترونیک ایران خبر داد. محمد جواد آذری جهرومی این حمله را حکومتی توصیف کرد، اما اشاره نکرد که کدام دولت یا حکومت پشت آن بوده است. او در همین حال گفته است که این حمله به گفته او توسط سپر امنیتی کشور شناسایی و دفع شده است. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه ضمن انتشار خبر هک و نشر اطلاعات بانکی 15 میلیون کارت شهروند ایرانی، به نقل از کارشناسان گفت که احتمالاً این حمله توسط یک عامل دولتی خارجی انجام شده و ممکن است به چالش مالی عمده‌ای برای جمهوری اسلامی تبدیل شود. همسر محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت جسمانی او به دنبال اعتصاب غذا ابراز نگرانی کرد. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه همسرش از 25 روز پیش تاکنون در اعتصاب غذا است، درباره وضعیت این زندانی سیاسی گفت:
ایشون الان در اعتصاب به سر میبرند، از پذیرش غذا خودداری میکنند و متاسفانه وزن زیادی رو هم از دست دادن و چندین بار مشکل قلبی براشون پیش آمده و حال مساعد و مناسبی ندارن و ما به شدت نگران وضعیت ایشون هستیم. 125 روز ایشون در بازداشت موقت هستند و معنی موقت اصلا اعتبار خودش رو از دست داده با این روشی که مسئولین قضایی پیش گرفتن.
آقای نوریزاد مرداد ماه به دنبال برگزاری تجمعی در مقابل دادگاه انقلاب شهر مشهد بازداشت شد. یکی از امضا کنندگان بیانیه است که خرداد ماه امسال از سوی 14 نفر از فعالان مدنی و سیاسی با تقاضای استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. وکیل محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، میگوید دادگاه برای موکلش حکم قتل عمد داده است، اما از میزان محکومیت او اطلاع ندارد. حمید رضا گودرزی به خبرگزاری فارس گفت آنچه در سامانه اعلام شده رأی دادگاه به محکومیت قتل عمد است، اما اینکه محکومیت چند سال است هنوز ابلاغ رسمی نشده است. در همین حال برخی وبسایت‌ها از محکومیت محمد علی نجفی به 6 سال زندان خبر دادند. وکیل آقای نجفی در واکنش به این اخبار گفت که به این حکم اعتراض می‌کند. دادگاه رسیدگی دوباره به پرونده محمد علی نجفی به اتهام قتل میترا استاد همسرش اوایل این ماه، پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم اولیه مبنی بر قتل عمد را نقض کرد، آغاز شد. و با شکست چند باره تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در اسرائیل، سران احزاب عمده این کشور توافق کردند تا انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار شود. رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که دو حزب اصلی تاریخ 2 مارس 12 اسفند را برای برگزاری انتخابات جدید تعیین کردند. این سومین انتخابات این کشور در کمتر از یک سال خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و رهبر حزب لیکود و بنی گانتس رهبر حزب آبی سفید در اسرائیل در ماه‌های گذشته نتوانستند بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی با احزاب کوچکتر به توافق برسند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم بابک غفوریازر. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، این بار از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مطرح شد هشدار به نخبگان و دانشمندان در زمینه سفر به آمریکا حتی با دعوتنامه.
این نمیتونه به تعالی پژوهش، به تعالی دانش، به انباشت دانش انسانی در هر زمینه کمک کنه.
محمد نوریزاد در بازداشت موقت 66 ساله شد.
تقاضای من این هستش که هر چه زودتر به این روند خاتمه بدن و 125 روز ایشون در بازداشت موقت هستن و معنی موقت اصلا اعتبار خودش رو از دست داده.
برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی همراه ما بمانید. رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده با وزیر خارجه روسیه که به واشنگتن سفر کرده دیدار و در مورد مسائل مختلفی از جمله ایران گفتگو کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز برای دیدار با همتای آمریکایی خود مایک پومپئو و دونالد ترامپ راهی واشنگتن شد و در دیدار با اونها تاکید کرد که برای مطمئن شدن از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران لازم است که برجام حفظ شود. افشین شاهی تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا همراه ماست از طریق تلفن تا در همین باره صحبت کنیم. درباره رویکرد واشنگتن و مسکو به موضوع ایران مشخصا، آقای شاهی سپاسگزارم از شما. آیا چشم‌اندازی می‌بینید برای اینکه رویکرد مسکو و واشنگتن نزدیک بشه به هم در قبال ایران؟
ببینید، نزدیکی واشنگتن با مسکو در مورد مسائل مرتبط به ایران مسبوق به سابقه هست. مثلا اگر که ما قطعنامه هایی که قبل از برجام توسط سازمان ملل تصویب شد دیدیم که در اکثر قریب به اتفاق اون قطعنامه ها و مصوبه ها روسیه عملا همکاری کرد با ایالات متحده. مثلا در قطعنامه 1929 که حتی ترکیه و برزیل در واقع با اون هیچ گونه موافقتی نداشتند، روسیه با ایالات متحده دست همکاری داد که تحریم ها روی جمهوری اسلامی تشدید بشه. اما خب شرایط امروز به شکل واضحی متفاوت هست به دوران قبل از برجام. در این مورد بسیار خاص روسیه و همچنین چین در این باورند که جمهوری اسلامی در واقع ناقض تعهدات خودش نبوده، تعهدات خودش رو نقض نکرده، بنابراین اعمال تحریم های بیشتر عملا موجه نیست. یکی از مسائلی هست که روسیه در یک سال گذشته اختلاف نظرهای جدی داشته. اما خب همینطورم که مطلع هستید، جمهوری اسلامی برای واکنش به کمکاری های اروپا در یک سال گذشته به شکل مرحله‌ای و تدریجی تعهدات خودش رو کم کرده و امروز هم اتحادیه اروپا و بازیگران دیگه اروپایی به ایران فرجه دادن که اگر که تعهداتشون رو بیشتر از این کم بکنن، شاید مجبور بشن که اون مکانیزم ماشه رو فعال بکنن و اگر اون مکانیزم ماشه فعال بشه، شاید دیگه روسیه هم نتونه در واقع از نفوذ و قدرت خودش برای جلوداری از اون استفاده بکنه.
آقای شاهی، یک مسئله برجام هست. در کنفرانس خبری هم که دیروز وزرای خارجه آمریکا و روسیه داشتن، وقتی که آقای لاوروف مشخصا درباره برجام صحبت کرد، جمله بعدیش درباره منطقه بود و مشخصا درباره امنیت خلیج فارس صحبت می‌کرد. مسئله اینجاست که آیا به نظر شما تفاوتی میان این مسئله هسته‌ای و اوضاع منطقه هست؟ یعنی مثلا استفاده از نیروهای نیابتی توسط ایران یا امنیت خلیج فارس، آیا اونجا میتونه نزدیکی وجود داشته باشه بین روی کرده واشنگتن و مسکو؟
ببینید، اینها مسائل موردی هستند. در بعضی از موارد امکان داره در واقع یک اتفاق نظری بین ایالات متحده و مسکو وجود داشته باشه. اگر که شما دارید در مورد نیروهای نیابتی ایران در سوریه صحبت میکنید، میبینیم که در 6-7 سال گذشته عملا روسیه از این منابع در واقع نظامی جمهوری اسلامی در منطقه بهره‌مند شده و عملا تونسته جنگ سوریه رو به نفع خودش به اتمام برسونه. مقامات و رجال سیاسی روسیه در هفته ها یا بهتر بگم در ماه های گذشته به مراتب نگرانی خودشون رو نسبت به ناامنی آبهای خلیج فارس اعلام کردن، اما در این حال با این که در واقع یک ائتلاف جدیدی تکوین بشه و تشکیل بشه به رهبری ایالات متحده در آبهای خلیج فارس مخالف بودن.
ولی این به معنی این هم نیستش که، یعنی به نظر شما این به معنی این هم نیست که موضع روسیه در این زمینه نزدیک به ایران باشه؟
ببینید، رفاقت و شراکت جمهوری اسلامی و روسیه تاکتیکی هست تا استراتژیک، و به خاطر همین هم جمهوری اسلامی به شکل قاطع و به شکل 100% روی در واقع روی کرد و رفاقت و شراکت روسیه نمیتونه حساب بکنه. اما روی مسئله آبهای خلیج فارس ما دیدیم که روسیه عملا موضوع خودش رو اعلام کرد و گفت که مخالف امنیتی تر شدن آبهای خلیج فارس است. در مسئله سوریه هم ما دیدیم که روی کرده مسکو در برابر جمهوری اسلامی متفاوت بوده. در یک جاهایی ما دیدیم که همکاری بوده و مشارکت بوده بین این دو بازیگر. در یک جاهایی هم دیدیم که عملا روسیه پشت به ایران کرده و موضع منعطف‌تر و نزدیکتری نسبت به رقبای اصلی جمهوری اسلامی مثل اسرائیل در سوریه داشته. فراموش نکنیم زمانی که بعضی از پایگاه های جمهوری اسلامی در سوریه مورد هدف قرار گرفت، عملا با رضایت حداقل غیر مستقیم روسیه انجام شد، چون چراغ سبز داد به اسرائیل که از اون حریم هوایی که تحت نفوذش بود استفاده بکنه برای هدف قرار دادن این پایگاه ها.
آقای شایی، خیلی کوتاه، سوال پیچیده است اما جواب کوتاه لطفاً. آیا به نظرتون مسکو پتانسیل اینو داره که تبدیل به اون میانجی بشه که مثلا برایان هوک میگه هنوز برای تلاش‌های دیپلماتیک پیشنهاداتی رو مطرح میکنن؟
من فکر میکنم نه روسیه و نه هیچ کشور دیگه در شرایط فعلی تا زمانی که تمایل و رغبت متقابل وجود نداشته باشه برای مذاکره نمیتونه نقش میانجیگر رو بازی کنه. گرچه که در دهه‌های گذشته روسیه نزدیکتر بوده به جمهوری اسلامی حداقل به شکل موردی، اما تا زمانی که این رغبت و تمایل دو طرفه به مفهوم واقعی کلمه خصوصا از طرف ایران وجود نداشته باشه، هیچ میانجیگری چه روسیه چه ژاپن چه عمان یا هر کشور دیگه نمیتونن به مفهوم واقعی دامنه مثبت و مطلوب مذاکره رو بین این دو کشور باز بکنن.
سپاسگزارم افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا، که همراه ما بودید. 14:13 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خواستم از آقای ترامپ این سوال کنم که ایشون میگن من حمایت میکنم از اعتراضات مردم ایران، دقیقا مشخص کن در چه زمینه ایشون میتونن حمایت کن، در زمینه سیاسی، در زمینه به دادگاه کشیدن مقامات جمهوری اسلامی به خاطر کشتار مردم، یا در زمینه حمایت مالی یا حمایت نظامی از مردم ایران؟ چون وقتی فقط به صورت شعار این مسئله مطرح بشه میتونه بهانه‌ای باشه برای عوامل حکومت که مردم رو سرکوب کنن. فقط میخواستم لطف کنم و بگن که این حمایتشون آیا فقط در حد شعاره یا عملا هم در چه زمینه به خصوصی میتونن حمایت کنن مردم ایران رو؟
آقای جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از استانداردهای دوگانه برخورد کشورهای غربی با ایران و اسرائیل نوشتن. جناب ظریف، کاملا طبیعیه که چاقو رو نباید دست بچه داد، ولی قصاب یا جراح از اون به عنوان وسیله کار میتونن استفاده کنن. رژیمی که مردم بی سلاح و معترض خودشو با تیربار درو میکنه، آیا صلاحیت داشتن سلاحهای اتمی رو داره؟ اونم با این ایدئولوژی داعشی جمهوری اسلامی؟ جناب آقای خامنه ای، در دوران ولایت باشکوه شما بالای 150 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. اینا رو چه کار کردین که امروز مجبورین 5 میلیارد دلار از روسیه وام بگیری؟ با این مدیریت به قول آقای خمینی حتی یه نونوایی رو نمیشه اداره کرد، چه رسد به یه مملکت 85 میلیونی.
آقای روحانی، نمیدونم چه بهت بگم. من به عنوان یه ایرانی، یه رزمنده که عمرم تو جبهه های جنگ گذراندم، واقعا نمیدونم چی بهت بگم. دست مریضا برای این مملکتی که چرخاندی، تو به حساب دم از مسلمانی میزنی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وزارت خارجه ایران روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از اتباع ایرانی به خصوص دانشمندان ایرانی خواست که از سفر به ایالات متحده آمریکا خودداری کنند. این بیانیه دولت آمریکا را به بازداشت‌های خودسرانه شهروندان ایرانی و نگهداری آنها در شرایطی که کاملاً غیر انسانی توصیف شده متهم می‌کنه و میگه از اتباع ایران به خصوص نخبگان و دانشمندان درخواست میشه از سفر به آمریکا حتی برای شرکت در کنفرانس‌های علمی و حتی با داشتن دعوتنامه به طور جدی اجتناب کنند. ساعتی پیش ارزیابی تورج عطابکی پژوهشگر ساکن هلند رو در این باره جویا شدیم.
بیانیه وزارت امور خارجه ایران دو وجه داره. یک وجه بسیار عمومیشه که داوری من در مقابل با واکنش‌هایی که یا هشدارهایی که کشورهای دیگه به شهروندان خودشون برای رفتن به ایران دادن صادر شده، این که مثلا فرانسه یا ایالات متحده امریکا از شهروندان عادی خودشون خواستن که از رفتن به ایران تا حدی پرهیز کنن به خاطر این که هیچ امنیتی برای این که وضعیتشون چگونه خواهد بود و از چه در حقیقت حمایتی میتونن برخوردار باشن. این یک وجه بسیار بسیار عمومیه که در بیانیه وزارت امور خارجه ایران هست و به هر صورت تلاش کرده که در یک واکنش متقابل به کشورهایی مثل فرانسه و ایالات متحده آمریکا. اما تا اونجایی که به اهل پژوهش برمیگرده، اجازه بدید بگم که این نخستین باره که وزارت امور خارجه پا پیش گذاشته. پیشتر از سوی وزارت اطلاعات ما این هشدار را داشتیم. اجازه بدید به دو نمونه اشاره کنم. سال 2012 و 2016 که انجمن جهانی ایران پژوهی کنفرانس‌هایی رو در استانبول و وین برگزار کرد، من خودم برگزار کننده این کنفرانس‌ها بودم به عنوان مدیر انجمن ایران پژوهی، و در آستانه برپایی این کنفرانس وزارت اطلاعات پژوهشگران ایرانی رو احضار کرد، حراست دانشگاه‌ها، حراست نهادهای آموزشی و پژوهشی در ایران، و از اونها خواست که به کنفرانس نرن. و وزارت اطلاعات همیشه این نگرانی رو داشته و این هشدارها رو اهل پژوهش ایران داده و مانع در حقیقت شرکت اینها در مجامع بین‌المللی شده. اما همونطور که اشاره کردم، این نخستین باره که وزارت امور خارجه در این زمینه پا پیش گذاشت.
فکر میکنید آقای عطابکی چرا حال وزارت خارجه؟ چون که از یک طرف هم ما در هفته جاری شاهد این بودیم که یک دانشمند ایرانی در یک تبادل زندانی با آمریکا آزاد شده، به سمت حتی گمان زنی هایی میشه که شاید افراد بیشتری رو طرفین مبادله بکنن، زندانی های بیشتری رو پس بگیرن. چرا الان حالا میاد این هشدار رو مطرح میکنه؟
خب به داوری من برای وزارت امور خارجه ایران الان بهترین موقعیه که بخواد در حقیقت مانع تراشی بکنه برای آمده شد بین ایران و بیرون ایران، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا. میدونیم که بسیاری از اهل پژوهش در ایران بسیار راغبن که در این کنفرانس ها شرکت کنن، حتی امتیاز میگیرن وقتی کارهاشون در نشریات بین المللی چاپ میشه، امتیاز میگیرن در این کنفرانس ها شرکت میکنن. اما خب برای اینکه یک مانعی برای این آمده شد در حقیقت ایجاد بشه، شاید الان بهترین موقعیت باشه برای مبادله این در حقیقت زندانیان که وزارت امور خارجه میخواد نوعی در حقیقت نقطه پایانی به زعم خودش بذاره و مانع بشه که برای همیشه پژوهشگران ایران در حقیقت عزم خودشون رو برای تعامل با همکاران خودشون در بیرون از ایران در حقیقت ترک بکنن و دیگه شرکت نکنن در اینجا. شاید این بهترین موقعیت باشه.
شما به کنفرانس های ایران شناسی اشاره کردید، مجامع علمی متعددی هست که میتونه میزبان دانشمندان ایرانی باشه، این ارتباط وجود داشته باشه. با چنین هشدارهایی حال از سوی وزارت خارجه، مانع تراشی که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات میشد، این چه کار میکنه با جامعه علمی ایران این ارتباط نداشتن؟
ببینید، برخی از همکاران ما در ایران وقعی به این هشدارها نمیگذارن و همچنان تلاش میکنن از راه‌های مختلف بیان و در این کنفرانس ها شرکت کنن، آثار خودشون رو منتشر کنن. نیاز دارن در حوزه پژوهش که نیازهای در حقیقت بنیادینه که در جریان رویدادهای علمی باشن، روزآمد باشن، بدونن در جهان چه اتفاقاتی داره میگذره، از یک پژوهشگر ولایتی تبدیل بشن به پژوهشگر جهانی. خب این نیاز بنیادین یک پژوهشگره و اینجا و اونجا هم میبینیم که پژوهشگران ایرانی صد شکنی میکنند و وقعی به هشدارها نمیدارند. اما از طرف دیگه اگر به کارنامه پژوهشی جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه های علوم اجتماعی، علوم انسانی، حتی علوم دقیقه نگاه کنیم، با یک رشد بسیار بسیار ناموزونی روبرو میشیم که این رشد ناموزون هم حاصل در حقیقت مانع تراشی هایی از این دسته. یعنی در حقیقت یک چهار دیواری جمهوری اسلامی برای اهل پژوهش کشیده، ایجاد کرده و اونها رو محکوم میکنه که در درون این چهار دیواری باشن و از این که در جهان پژوهش چه میگذره بیخبر باشد. این نمیتونه به تعالی پژوهش، به تعالی دانش، به انباشت دانش انسانی در هر زمینه کمک کنه.
ارزیابی تورج عطابکی، پژوهشگر ساکن هلند رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد نوریزاد، فعال سیاسی و منتقد حکومت ایران، روز گذشته در زندان 66 ساله شد. همسر آقای نوریزاد، فاطمه ملکی، در 125مین روز از بازداشت همسرش در مشهد به رادیو فردا درباره وضعیت این فعال سیاسی مدنی گفت.
آقای نوریزاد 125 روز بازداشت غیرقانونی هستند و امروز که روز سه‌شنبه هست و 19 آذر مصادف هست با تولد ایشون و ایشون الان با آقای هاشم خواستار از یک اتاق دو نفری به سر میبرند. آقای نوریزاد ایشون الان در اعتصاب به سر میبرند. امروز مطلع شدم که از پذیرش قضا خودداری میکنند و متاسفانه وزن زیادی رو هم از دست دادند و چندین بار مشکل قلبی براشون پیش آمده و حال مساعد و مناسبی ندارند و ما به شدت نگران وضعیت ایشون هستیم. با توجه به اینکه ایشون از ملاقات خودداری میکنند، تماس تلفنی هم برقرار نمیکنند، به همین جهت ما در یک بیخبری به سر میبریم. تقاضای من این هستش که هر چه زودتر به این روند خاتمه بدن و 125 روز ایشون در بازداشت موقت هستند. معنی موقت اصلا اعتبار خودش رو از دست داده با این روشی که مسئولین قضایی پیش گرفتن. اینطور که من با بازپرس پرونده صحبت می کردم متوجه شدم که تنها جرم ایشون این نبوده که به حمایت از آقای دکتر جعفری که جانباز هستند و 13 سال حکم زندان به ایشون داده بودند، آقای نوریزاد به مشهد رفتن در حمایت از ایشون و البته سایر دوستانشون هم بودند. گفتن که تنها این جرم نیست و اشاره کردی به این بیانیه 14 نفر که تقاضای استعفای آقای خامنه‌ای رو داشتن. خود آقای نوریزاد در آخرین تماس تلفنی که داشتن گفته بودن من بعد از 90 روز دست به اعتصاب قضا خواهم زد. علتش هم در اعتراض به بلا تکلیفی و بازداشت غیرقانونی هست و تقریبا دو هفته قبل که من مشهد رفتم به دادگاه مشهد مراجعه کردم، خدمت آیه معاون دادستان رو دیدم و از کم و کیف پرونده پرسیدم و اینکه این پرونده در چه شرایطی به سر میبره. ایشون گفتن که پرونده مراحل نهاییش رو داره طی میکنه و هفته آینده دادگاه تشکیل میشه، شما وکیل رو باید معرفی کنید و انتهای هفته، یعنی در حقیقت هفته قبل، باید این پرونده بسته میشد و دادگاه تشکیل میشد، ولی متاسفانه هنوز هیچ خبری نشده و امیدوار هستم که به زودی زود ما شاهد عکس العمل اینها باشیم و من میخوام بجد که رسیدگی کنن به پرونده ایشون و سایر دوستانی که با ایشون بازداشت شدن و به شدت نگران وضعیت ایشون هستیم و آزادی بی قید و شرط ایشون رو خواستاریم.
صدای فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد رو میشنیدید، فعال سیاسی که 125 روز است در بازداشت موقت در مشهد به سر میبره. 14:25 دقیقه است و همچنان شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی با همکارم مانیا منصور که اینجاست تا برای ما از یک ترانه اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی بگه.
بله، هیچ کس رپر ایرانی شب گذشته موزیکی رو در سان کلاود به اشتراک گذاشته به نام دستاشو مش کرده. این موزیک و اشعار اون در مورد اعتراضات آبان 98 و اتفاقاتی است که اخیراً افتاده. موزیک آقای هیچ کس بعد بگم که قوقایی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرده، بارها بارها به اشتراک گذاشته شده در طول این 14 ساعت در سان کلاود، در حدود 100 هزار بار پلی شده و در صفحه توییتر این رپر مشهور 6000 بار تا الان ری توییت شده. فکر میکنم اول خوبه که یه بخش کوتاهی از این موسیقی رو گوش بدیم.
دستاشو مشت کرده، دستاشو مشت کرده، همه دار ندار بردن، یه کبیر مونده فقط و لب تشته، همه ی آرزوهاشو کشتم ولی جنازه ی تحویل نگرفته، حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه، انگار وطنش مستعمره از پشیزی واسه ملت خرج نمیشه.
بله، در توییتر با هشتگ‌های هیچکس و دستاشو مش کرده کاربران به این موزیک واکنش نشون دادن. ترنت های انتخاب کردم که اینجا بخونم. کاربری توییت کرده: قسمت غم انگیز ماجرا میدونید چیه؟ کسی قطعه دستاشو مش کرده رو خون که یک زمانی گفت یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم. شیدا هم معتقده حتی هیچ کس هم از یه روز خوب میاد رسید به دستاشو مش کرده، چیکار کردین با ما؟ شکیلا جمله ای از این ترانه رو توییت کرده و نوشته: همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نیست. یک کاربری نوشته: شما بوی خون و باروت رو میتونید حس کنید از این موزیک؟ مسعود توییت کرده: به نظرم اگر آدم در پایان این آهنگ بغض نکند مشکلی دارد، حالا تو بگو ترانه نیست، بیانیه از شعاری است. کاربری توییت کرده: آقای سروش لشکری که اسم هیچ کس هست، اسم واقعیش، شما با اختلاف بهترینی، این 5 دقیقه و 43 ثانیه واسه ما بغض بود، واسه خیلی ها درد و جای خالی عزیزاشون. آرتیلزا نوشته: آهنگ هیچ کس غمگین، پر از خشم، ترسناکه، دقیقاً مثل زندگیمون. احمد باز تیکه دیگه از این ترانه این رپ رو نوشته: صبح و شب سگ دو میزنه، آخر ماه باید قرض بگیره. بعد نوشته: این حرف دل من، انگار از زبون من حرف میزنه. محمد نوشته: آهنگ یه روز خوب میاده هیچکس غمگین بود اما امیدوارانه، اما آهنگ دستاشو مش کرده که برای اعتراضات 98 خونده، آبان 98 خونده، نه تنها پر از غم و تلخیه که پر از یأس و ناامیدیه. مقایسه محتوای این دو آهنگ نشون میده که در عرض 10 سال چه بلایی سر مردم اومده، امید مردم کشته شده. کاربری نوشته: کل آهنگ هیچ کس یه طرف، اون ثانیه های آخرش که صدای مردم هست در ثانیه آخر این ترانه که میگن مردم با تیر زدن، این دارن مردم میکشن و اینا، میگه یک طرف این بخش آخرش و بعدم اضافه کرده پر از خشم و کینه و انتقامم. مهران نوشته: بله آقای هیچ کس، چندین سال اشکمون رو دروردن جوری که گاز اشکاور هم اشکمون رو در نمیاره.
اشاره به یکی از جمله هایی که در آهن میاد.
کار نوشته: وقتی کسایی توی ایستا که سیاسی نیستن، اینستاگرام که سیاسی نیستن، این آهنگو میذارن و به شکل وسیع پخش میشه، حس خوبی میگیرم چون میفهمم تنها نیستم، قیام ادامه داره. مهسا میگه: چه بغضهایی که امشب نترکید. لیلا میگه: گفتم موسیقی ضعیفیه، خب چه انتظار دیگه میشه داشت؟ چطور میشه بعد از 400 تا جنازه کف خیابون به گفته لیلا نشست به ریتم موسیقی فکر کرد؟ کی این جنایتو از یاد میبره که باز هم یه یک جمله دیگه از این ترانه هست و در پایان عباس گفته شده که خون از اون نچکه ننگ دفتره و از این آهنگ هیچ کس خون میشه که و کاورش رو هم ببینید. کاور این ترانه نام و فامیل کسانی است که در اعتراضات آبان ماه کشته
شدند. از هیچ کس میگفتیم، کسی که در 10 سال گذشته ترانه های اعتراضی داشته، ترانه‌هاش هم بازتاب گسترده داشته. سپاسگزارم مانیا منصور که از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این ترانه هیچ کس گفت درباره اعتراضات آبان ماه. سپاسگزاریم از شمایی که همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. تا این لحظه دعوت می‌کنیم که همچنان همراه ما بمانید.